أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هو يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. با سبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان که هند این همه خونین کفنان. گفت حافظ: من و تو محرم این راز نهیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. عرض تسلیت دارم ایام فاطمیه رو، شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، و همچنین سالگرد شهادت سردار دلها، انسانی که از نفس زکیه برخوردار بود، شهید حاج قاسم سلیمانی، و 40th روز شهادت و ایام 40 شهادت دوست عزیزم، دانشمند بزرگ هسته‌ای و دفاعی و مدیریت در واقع علمی این عرصه، شهید حاج محسن فخری زاده، و همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت استاد ارتحال استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله مصباح یزدی رو که عمرش رو وقف مسائل علمی و تبیین معارف قرآنی کرد. آیه‌ای که در ابتدای عرائزم تلاوت شد آیه 9 سوره زمر بود. خداوند سبحان در این آیه شریفه می‌فرماید: آیا کافران بهترند یا کسی که در ساعات شب سجده و قیام و عبادت خالصانه انجام می دهد و مشغول عبادت خالصانه است و از آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد؟ بگو: آیا کسانی که معرفت دارند با کسانی که از معرفت بی بهرهند یکسانند؟ فقط خردمندان متذکر می شوند. این قسمت از آیه که می فرماید انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب رو معمولا مترجمان ترجمه می کنند به صاحبان خرد. لب به معنای خرد به کار رفته، عقل هم به معنای خرد به کار رفته، اما لب یعنی اون خردی که معرفت خالص پیدا می کند. معرفتش معرفت مشوب نیست، معرفت التقاطی نیست، معرفت انحرافی نیست. این گونه نیست که بخشی حق بخشی باطل رو بخواد جمع بکند، بلکه معرفتش معرفت خالص است. اولو الالباب یعنی صاحبان خردی که معرفت خالص و لب رو پیدا می کنند. من میخوام در این جلسه به این نکته اشاره کنم که حضرت آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه که حدود 40 بنده از نزدیک با ایشون آشنایی داشتم و بسیاری از مباحث ایشون رو استفاده کردم و اشراف نسبتاً جامعی نسبت به آثار این حکیم فرزانه و فقیه مجاهد دارم این است که ایشون همه این ویژگی هایی که در آیه نهم سوره زمر بیان شد داشتن، اهل عبادت خالصانه بودن، اهل تهجد شبانه بودن، نماز ایشان یک نماز بسیار ویژه‌ای بود. من حالا چرا از اینجا شروع کردم؟ چون بعد عرفانی و بعد معنوی و بعد در واقع اخلاص تهجدوار ایشون در سخنان کمتر گفته شده و کمتر می دانند. معمولا بعد علمی استاد مصباح، بعد فلسفی آیت الله مصباح رو خیلی ها می شناسن. حتی ممکنه بعضی ها گمر کنن که آیت الله مصباح یک شخصیت مثلا سیاسیه، حالا تو عرصه های سیاست اونم مثلا در این سالهای اخیر ورودی داشتن، یه دعوایی مثلا با جناح مقابلی داشتن. نه خیر، من میخوام بگم اولین بعد شخصیت آیت الله مصباح بعد عرفانی و عبادی و معنوی ایشون هست. از دوران جوانی ارتباط تنگاتنگی با آیت الله عظما بهجت داشتن، اونقدر با آیت الله عظما بهجت اونس داشتن که قبل از اینکه آیت الله عظما بهجت در مسجدی که معروف است در قم اونجا امام جماعت باشد، ایشون تو منزلشون نماز جماعتی داشت، 7-8 نفر گاهی اوقات می رفتن و به ایشون اقتدا می کردن. آیت الله مصباح قبل از اذان می رفت در منزلشون قدم می زد تا وقت اذان بشود در منزل ایشون باز بشه و برود پشت سر آیت الله بهجت نماز بخواند. آیت الله بهجت مقید بودن همیشه صبح بعد از نماز صبح مشرف می شدن به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و مشغول اذکاری و اورادی بودن. آیت الله مصباح، اینا که میگم مطالب مربوط به قبل از انقلابه که دوستان از نزدیک شاهد این مسائل بودن، آیت الله مصباح می رفتن کنار آیت الله بهجت می نشستن، آیت الله عظما بهجت نکاتی رو در گوش ایشون می گفتن و آیت الله مصباح هم زار زار گریه می کرد. غیر از این که شاگردی حضرت امام رو داشتن رضوان الله تعالی علیه، شاگرد علامه طباطبایی رو داشتن که می دانید علامه طباطبایی معروف است دو دسته شاگرد داشته، شاگردان عام و عموم و شاگردان خاص که شبهای جمعه به صورت حالا دورگردی در منازل شاگردان علامه جلساتی برگزار می شد و همین اصول فلسفه و شرعالیزم رو علامه برای این شاگردان تدریس می کرد. من عرضم اینه، علامه طباطبایی سه دست شاگرد داشت، شاگردان عام و عموم، خاص و اخص الخواص. اخص الخواص شاگردانی بودند که علامه به اونها 40 میداد، اذکار میداد، یعنی نه تنها در اون جلسات خاص فلسفی شرکت میکردند، به اونها ذکر میداد، سلوک میداد، در واقع رفتارهای سلوکی و تهجد را آموزش میداد و علامه مصباح یزدی جزء این دسته سوم بود، یعنی شاگردان اخص الخواص. آیت الله مصباح هم شاگرد امام بود، هم شاگرد علامه طباطبایی بود، هم شاگرد آیت الله عظما بروجردی بود و غیر از اینکه 15 سال درس خارج فقه آیت الله بهجت رو شرکت می کرد و شرکت کردن، غیر از آن جز اصحاب خاص سلوکی آیت الله عظما بهجت بودند. آیت الله عظما بهجت معمولا به کسانی هم که خیلی نزدیک می شدن فقط مثلا توصیه می کرد، مثلا ذکر صلوات بگویید و نماز اول وقت بخوانید و اینا، خیلی این که بخوان از اصحاب سر آیت الله عظما بهجت بشن اینطوری نبودن، ولی آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه از اصحاب راز و اصحاب سر آیت الله عظمای بهجت بودند و لذا سلوک و تهجد و عبادت‌های خالصانه و عرض کردم مخصوصا نماز، عزیزان من، برادرانم، خواهرانم، مؤمنین، مؤمنات، این نکته را از این کمترین و این مسکین اگر از این جلسه فقط فرا بگیرید بس است تا آخر عمرتان، که عزیزان نماز رو قدر بدانید. آیت الله مصباح وقتی مشغول نماز می شد با حال عجیبی و طمأنینه عجیبی و توجه خاصی ایشون نماز می خوندن. اینطور نبود که مثلا بعضی ها خیلی سریع و مثلا حالا رفع تکلیفی بشود. هر کسی نسبت به نمازش توجهی، خضوعی و خشوعی و حال خاصی و طمأنینه خاصی داشته باشد بداند که سعادتمند است، که ان قبلت قبلت ما سوا و ان ردت ردت ما سوا. آیت الله مصباح ترس از آخرت داشت. خدا شاهد است وقتی گاهی خود بعضی ها بهش میگفتن آقا حالا چرا خودتو درگیر بعضی از این افراد میکنید، آبروی تو رو میبرن، تهمت میزنن، دروغ میبندن و در فضای مجازی حرف و حدیثایی میگن، ایشون میفرمود ترس از آخرت و در این حال امید به رحمت الهی داشت. من یادم دهه 70 شمسی در دانشگاه شهید بهشتی من تدریس میکردم، این یه تجربه بود برای خودم اتفاق افتاد. من بحثایی داشتم در دانشگاه تحت عنوان انتظارات بشر از دین و دیدگاه های بعضی متفکران رو هم ذکر می کردم. خیلی ها که علاقه داشتن می اومدن شرکت می کردن. بحثای آزادی بود، گاهی خود کلاس درس بود، ولی افراد به هر حال علاقه من شرکت می کردن. خاطرم از در یه جلسه اشکالاتی نسبت به آیت الله مصباح شد، من دفاع کردم، جواب دادم، توضیح دادم. بعد از جلسه دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی آمد، گفت من یه عرض خصوصی دارم. خب گفتم در خدمتی، ما رو کنار برد و گفت من خواستم دلسوزانه یه نکته‌ای به شما بگم، یه نصیحتی بکنم شما رو. گفتم بفرمایید، کاملا ما آماده شنیدنیم. بعد آمد شروع کرد تعابیری کرد که حالا دیگه به هر حال حسن ظن ایشون بود که مثلا حالا شما اهل فلسفه اید، اهل فقه اید، این بحثا رو خونده اید و اینا. حالا شاهدم این قسمت است که چرا شما از یک شخصیت غیر علمی و سیاسی دفاع کردید در این جلسه. گفتم از کدوم شخصیت غیر علمی؟ گفت آیه مصباح. من همونجا اشکم جاری شد. گفتم آقای برادر، میدانید آیت الله مصباح چه شخصی است؟ آیا شما فقط همین کتاب آموزش فلسفه ایشون رو خونده اید؟ میدانید این کتاب ایشان که به زبانهای مختلف از جمله زبان انگلیسی ترجمه شده چقدر از فلاسفه غرب رو علاقمند به فلسفه اسلامی کرده و از این طریق فلسفه اسلامی رو برخی از متفکران غربی و روسی شنیدن و استفاده کردن و شناختن؟ بابا ایشون فیلسوف گرانسنگیست، ایشون فیلسوفیست. اگر بخوام من یک نفر فیلسوف نام ببرم که مسلط به فلسفه اسلامی و حکمت متعالی است، قطعا آیت الله مصباح رو باید نام ببرم. البته آیت الله عظما جوادی آملی و برخی بزرگان دیگر هم هستن، ولی شو چنین شخصیتی است. این دبیر انجمن اسلامی جا خورد، تعجب کرد، گفت واقعا اینطوریه؟ گفتم بله. چرا شما متأثر از فضای مجازی و این سخنان ناروا میشید؟ آیت الله مصباح ترس از آخرت و امید به رحمت الهی داشت و وارد این عرض کنم عرصه ها می شد و شبهات رو پاسخ می داد. شبهاتی که علیه دین، علیه معارف اسلامی می شد ایشون پاسخ می دادن. و انصافاً یک عالم برجسته بود. قل هو یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. واقعاً میشه این عالمان رو با غیر عالمان برابر دانست. در فلسفه، در فقه، در تفسیر قرآن، عزیزان بهترین تفسیر موضوعی همین کتاب معارف قرآن ایشون هست که انصافاً در مبانی علوم انسانی خیلی میتونه کمک بکنه و کسانی که علاقه مندن در باب علوم انسانی اسلامی تحقیق بکنن و مطالعه داشته باشن کتاب بسیار ارزنده ایست. اجازه بدید من به آیه 95 سوره نساء هم اشاره بکنم که خدای سبحان یه لا یستوی دیگری رو هم در این آیه بیان می کند. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. ببین بعضی عزیزان قاعدن، یعنی اهل قیام و جهاد نیستن. بعضی از مؤمنین رو ما داریم میگیم، یعنی الان یه تیپولوژی برای مؤمنینه، یه دستبندی برای مؤمنینه. برخی مؤمنین اهل قعودن، اهل قیام و جهاد و مجاهدت نیستن. اینایی که اهل قعودن دو دستن. بعضی آدم ها هستن که به هر حال تو خونه نشستن ولی بیمارن، کسالت دارن، ناراحتی جسمی دارن، نمیتونن برن جهاد. خب اونا تکلیف ندارن. اما برخی از مؤمنین غیر اولی الضرر، یعنی هیچ بیماری جسمی ندارن اما تو خونه نشستن، تکان نمیخورن، اهل جهاد هم نیستن. قرآن میفرماید اینها آیا برابرند با کسانی که المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم؟ بعد خود خدای سبحان جواب این سوال رو میدهد، فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم على القاعدین درجه و کلن وعد الله الحسنا و فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما. انصافا آیت الله مصباح از مجاهدینی بود که از قبل از انقلاب، قبل از انقلاب وقتی انقلابیون راه پیمایی می رفتن و سوال می کردن از ایشون که ما وقتی می گیم درود بر خمینی، اگر تیر خوردیم، آسیب دیدیم، از دنیا رفتیم، شهیدیم، شو فرمود همونطوری که اگر الله اکبر بگویید و تیر بخورید و به شهادت برسید شهید هستید، بدانید درود بر خمینی هم همان است. امروز درود بر خمینی و الله اکبر در یک در واقع ارزش معنوی و دینی برخوردار هست. یعنی چنین انسانی که بیانیه های جامع مدرسین رو ایشون به قلم در می آورد و به نگارش در می آورد و بعد از انقلاب هم همیشه در جبهه‌های جنگ گاهی اوقات از قم سوار ماشین میشد، میرفت تا اهواز و مناطق جنگی با رزمندگان، با ارتشی‌ها، مخصوصا خدا رحمت کنه با صیاد شیرازی رضوان الله تعالی علیه خیلی ارتباط نزدیکی داشت و این گونه. و جهاد علمی ایشون هم که دیگه میبینیم چقدر آثار ارزشمند. اگر مجموعه این سخنان و مباحث و مطالب ایشون رو کسی بخواد کامل پیاده بکنه، فکر کنم از 150 جلد عبور بکنه، تعداد آثاری که ایشون در زمینهای مختلف داشتن. اجازه بدید من دو نکته دیگر رو هم عرض کنم دیگه زحمت رو کم کنم. یک نکته این که عزیزان آیت الله مصباح یزدی با تأسیس مؤسسه در راه حق و بعد بنیاد باقرالعلوم و بعد مؤسسه امام خمینی رضوان تعالی علیه که میدانید امام هزینه برخی از فعالیت‌های علمی آیت الله مصباح رو که برای شاگردانی داشت و تربیت میکرد، خود شخص امامی هزینه رو پرداخت میکرد. یعنی اونقدر اعتقاد به کار آیت الله مصباح داشت و این مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رو که راه اندازی کردن اساتید متعددی رو تربیت کردن. شما می شخصیتی مثل آقای لگنهاوزن وقتی از آمریکا میاد تهران، یه مدتی اول در همین مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه معروف به انجمن حکمت و فلسفه اونجا بودن و اونجا درس داشتن. بعد که آیت الله مصباح رو آشنا شدن، رفتن مؤسسه امام خمینی تا با آیت الله مصباح ارتباط پیدا کنن و بتونن از دانش و علمیشون استفاده کنن. آیت الله مصباح وقتی مثلا سفری میرفت انگلستان یا جای دیگر خارج از کشور، خیلی از این شخصیت ها از محضر ایشون استفاده میکنن. در شاگرد پروری و بیان محکم و مستحکم و در واقع تواناییشون در استدلال عقلی و تفکر عقلانی انصافا ید طولایی داشت، شاگردان زیادی تربیت کرد و ایشون بعد جزء مؤسسین علوم انسانی اسلامی در کشور دانست. و نکته آخر عزیزان، تواضع ایشان. اونقدر این شخصیت متواضع و فروتن و نسبت به مردم خوش نفس و خوش اخلاق و خوش رفتار بود که انسان می دید این تواضع کنشی ایشان زائیده یک تواضع منشی است و این تواضع منشی زائیده یک تواضع بینشی است. من اینو دیگه واقعا بارها نزدیک دیدم. مثلا مجلس ختمی بود، اولا مقید بود، یه وقت کسی از دنیا میرفت یا از دوستان حتما مجلس ختم میرفت، مخصوصا برای دوستان و نزدیکانشون از اول مجلس تا آخر مجلس مینشست. مجالس عروسی دعوت میکردن ایشون رو، میرفت مثلا مجلس ختم هر جا خالی بود مینشست. این تو نبود بگه حالا صدر مجلس جایی که معمولا مثلا علما مینشینن، نه این اصلا اینطور نبود. بسیار متواضع، بسیار فروتن بود و نسبت به کودکان، من خاطرم هست وقتی مجلس عروسی صبیه بنده بود که ایشون هم محبت کردن تشریف آوردن، خب صندلی نشستن. برادرزاده ما که خب موقع سنش کم بود، مثلا 2-3 ساله بود، 3-4 ساله، شاید 4 سال نداشت، 3 ساله مثلا، این رفت و عصای آیت الله مصباح رو گرفت و ول نمی کرد عصا رو. هرچی بهش می گفتن بابا عصا رو بده آقا، خب گفت نه این عصا مال منه، من عصا رو می خوام. و آیت الله مصباح شروع کرد با یک زبان کودکانه با این کودک صحبت کردن که دستی سرش کشید، پسرم عصا برای چی می خواهی؟ عصا مال ما پیر مرداست، شما که هنوز کودکی، انشالله پیر میشی، سنت بالا میره، تو هم عصا دستت میگیری. خلاصه اونقدر با این بچه با زبان عاطفه و محبت سخن گفت، این بچه رفیق شد، هم عصا رو داد تحویل آیت الله مصباح و هم بسیار انس با ایشون گرفت. یه وقت از آیت الله مصباح سوال کردن که تو چرا معلوم خیلی نوهاتو دوست داری و به اینا محبت میکنید، سرش چیه؟ همین که میگن مثلا نوه معروف، میگن مثلا اگر فرزند بادومه بچه نوه مثلا مغز بادومه معمولا محبت بهش بیشتره. آیت الله مصباح گفت نه، من همه بچه ها رو دوست دارم. بعد شروع کرد، این نکته رو میخوام عرض کنم، این قدرت تفکر و تحلیل که هر کنشی که او داشت و هر منشی که او داشت زایده یک بینش عقلانی بود، یه بینش عقلانی. ایشون فرمود که کودکان از عصمت برخوردارن، معصومن، گناهی نکردن، و انسانی که از عصمت برخوردار باشه، گناه نکرده، پیش خدا تقرب داره. من که محبت به کودکان میکنم، چون محبت به کسانی میکنم که پیش خدا تقرب بیشتری دارن و من با این محبت به خدا تقرب پیدا میکنم. ببینید اصلا امکان نداشت آیت الله مصباح رفتاری رو انجام بدهد که به آن باور قلبی نداشته باشه و امکان نداشت باور قلبیش مبتنی بر عقلانیت و مبتنی بر مبانی شرعی نباشد. یه چنین شخصیتی بود. انصافا هیچ کسی رو ما سراغ نداریم که جای این عالم بزرگ و حکیم و فقیه و مفسر مجاهد رو بگیرد. سلمه ای بود، واقعا یک ضایعه جبران ناپذیری بود رفتن ایشان. من چون خب به هر حال عزیزان حضرت حجت الاسلام المسلمین آبایی دعوت کردن که امشب خدمتتون باشم، نائب زیاره همه شما شدم. قبلش حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف شدم، سر مزار آیت الله مصباح. اونجا من به نیابت از همه شما بزرگواران فاتحه خوندم، یاد همه شما بودم و در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها همه شما رو شریک کردم که انشاءالله این مجلسی که داریم انشاءالله ثوابش به روح حضرت آیت الله مصباح نائل و واصل گردد. عذرخواهم از تصدیعی که شد و سپاس از سروران عزیز که این مسکین ناقابل رو قابل دانستن که محضر عزیزان عرض ادبی داشته باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آقای دکتر خیلی استفاده کردیم، واقعا مستفید شدیم. بازم تشکر میکنم، خیلی دیر وقت در ایران، خیلی مرحمت فرمودید و بهره ها زیاد بردیم. خداوند به شما سلامتی عنایت بکنه. من در این بخش از جناب الاسلام المسلمین حاجی آبایی میخوام تو بخش پایانی فرمایشون رو بفرمایند تا انشالله جلسه رو کم کم به خاتمه برسونیم. بفرمید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. او از غمی که تازه شود با غمی دگر، جز همدلی نباشد من همده مرهمی دگر. این روزها غمهای زیادی بر دل ما سنگینی میکنه. ایام فاطمیه علیها السلام، سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی و کشته شدن و شهادت عده زیادی از هموطنانمون و دیگران، چهلم شهید فخری زاده، درگذشت مرحوم آیه اژه‌ای، درگذشت مرحوم آیت الله یزدی و اخیرا هم رحلت حضرت آیت الله مصباح دین انقلاب. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی این مصیبت ها را جایگزین بکنن برای ما، با انشاءالله قرار دادن مصابیح دیگری به جای این مصابیح دین و انقلاب. و خود حجاهای خسروپناه جزو کسانی هستند که ما امید داریم و میدانیم با علمشون، با تقواشون جای این عزیزان را پر خواهند کرد. از حضورتون با توجه به مشاغل زیادی که دارید و وقت کمی که دارید خیلی تشکر میکنیم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و همچنین از همه عزیزانی که در این مدرس، از بیرمنگام، از نیوکاسل، از لیدز، از عرض کنم خدمت شما من گلاسکو تشریف آوردن، تشکر میکنم.
حاجی خیلی متشکریم. من مجدد از سرور ارجمندمون حاجی های عرضم به حضور شما که خسرو پناه بابت سخنرانی زیباشون تشکر میکنم. همونطور که آجا هم اشاره فرمودن به درستی، این ایام ایام شهادت بسیاری از عزیزان ما هست، از در واقع مناسبت رحلت علامه آیت الله مصباح گرفته تا در واقع سالگرد شهید سلیمانی، همچنین شهدای مظلوم کویت پاکستان که اخیراً به شهادت رسیدن، شهید فخری زاده چهلم شهید هست که به درستی دوستان اشاره کردن، و همچنین شهدای سانحه هواپیما. از خدای متعال میخوایم که خداوند اینها رو با شهدا و صلحا و اولیاء الهی محشور بکنه. من اینجا میخوام از حاجه های آبایی تشکر کنم بابت ابتکاری که به خرج دادن، این برنامه مشترک رو تشکیل دادن و فکر میکنم از دوستان هم موافق باشن که در واقع گاهی اوقات دور هم جمع بشیم و بعضی برنامه های مشترک رو داشته باشیم، میتونه خیلی مفید برای همه مراکزمون باشه. خب من در پایان تقریبا 2-3 دقیقه فرصت داریم تا